الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. در بحث‌های گذشته به این نتیجه منتهی شدیم که حتی اگر ما الجمع مهما امکن اولا من الطرح رو در دائره وسیع‌تر از دائره جمع عرفی متعارف بپذیریم، به هر حال باز مواردی خواهد بود که در اونها جمع ممکن نیست و تعارض مستقر خواهد بود. در بحث تعارض مستقر، همونطوری که قبلا گفتیم، ما یک بار از این جهت بحث میکنیم که مقتضای ادله اولیه حجیت چیست، یک بار از جهت اخبار علاجیه. به لحاظ بحث اول که هنوز در اون هستیم، ما در دو مقام باز بحث میکنیم. یک وقت این است که ما صرفا ادله حجیت اولیه رو داریم، مثل حجیت خبر واحد که قبلا بحث کردیم، حجیت ظواهر که قبلا بحث کردیم، بدون اینکه فرض کنیم از خارج علم اجمالی داریم به ثبوت یک حجتی فی الجمله، که اصطلاحا از این تعبیر میکنیم به اصل اولی، که اگر ما باشیم به ادله حجیت خبر واحد بدون در نظر گرفتن هیچ نکته اضافه‌ای در فرض تعارض مستقر چه وضعیتی خواهیم داشت. در مرحله دوم ما از این بحث می‌کنیم که اگر از خارج یک علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این دو برای ما حجته، اون موقع ما باشیم به ادله حجیت خبر واحد کدام رو حجت خواهد کرد، یعنی با وجود چنین علم اجمالی اون ادله حجیت چه اقتضایی خواهند داشت، که الان ما بحث اول رو میخواییم شروع کنیم. یعنی در واقع میخواییم بحث کنیم ببینیم ما باشیم به ادله حجیت خبر واحد، ادله حجیت ظواهر، همون ادله حجیت عمومی که قبلا خوندیم، در بحث تعارض چه وضعیتی خواهیم داشت. دو دلیلی که با یکدیگر متعارضند، سه حالت به لحاظ سندی میتونن داشته باشن. حالت اول این است که هر دوشون به لحاظ سندی قطعی باشن، مثل اینکه دو تا آیه قرآن یا دو تا روایت متواتر یا یک آیه قرآن و یک روایت متواتر با یکدیگر تعارض داشته باشه. حالت دوم این است که هر دو ظنی باشند، که معمولا این حالت رو ما باش مواجه هستیم که دو روایت که هر دو مثلا خبر واحدند با هم تعارض دارند. و حالت سوم این است که یکیشون قطعی باشه دیگری ظنی، مثلا آیه قرآن که قطعی است صدورش تعارض داشته باشه با خبر واحد، یا مثلا یک خبر متواتری متعارض باشه با یک خبر واحدی. این به لحاظ سند. به لحاظ دلالت، ادله متعارضه دو حالت دارند، یا دلالتشون ظنی است که نوعا این چنینه، یا دلالتشون قطعی است. در نتیجه اگر ما این دو تا تقسیم رو در نظر بگیریم، در واقع هر یک از این اقسامی که به لحاظ سند داریم چون مقسمشون مشترکه، تقسیم میشه دوباره به همینایی که به لحاظ دلالت داریم. در نتیجه شش حالت میتونیم تصور بکنیم. در هر یک از این حالات یکی از بحث هایی که خواهیم کرد این است که مرکز تعارض چیست؟ تعارض در کدام نقطه قرار میگیره؟ در ناحیه سنده، در ناحیه دلالته، یک طرفش سنده، یک طرفش دلالته. اون وقت بحث دومی که خواهیم کرد اون دوتا بحثی است که گفتیم که مقتضای اصل اولی چیست، یعنی خود ادله حجیت با قطع نظر از هیچ نکته زائدی، و مقتضای اصل ثانوی چیست، یعنی ادله حجیت با در نظر گرفتن علم اجمالی به وجود حجتی فی الجمله. اما مرکز تعارض در این فروضی که گفتیم چیست؟ در فرضیه اول که هر دو سندشون قطعی باشه، خب اگر دلالت‌های اونها ظنی باشه در نتیجه تعارض بین دلالت‌ها خواهد بود، مرکز تعارض دلیل حجیت ظهور خواهد بود، که البته آقای صدر این فرض رو مطرح کرده، فرض دیگر رو مطرح نکرده. فرض دیگر این است که اگر این دو دلیلی که قطعی هستند دلالت‌های اونها هم قطعی باشه، در این صورت چه وضعیتی خواهیم داشت؟ اگر چنین اتفاقی بیفته که دو تا دلیل قطعی با دلالت قطعی با یکدیگر تعارض و تنافی داشته باشن، این در واقع از موضوع بحث تعارض خارج میشه و نسخ تحقق پیدا کرده، در واقع حکم قبلی به واسطه حکم بعدی نسخ شده. اگر چنین اتفاقی بیفته مثل ناسخ و منسوخی که در قرآن داریم، دیگه مسئله نسخه نه مسئله تعارض، اونجا دیگه بحث تعارض خارج میشه. به همین دلیل آیشت اصلا به این نکته اشاره نکرده. در فرض دوم که سندها ظنی هستند، که حالت متعارف تعارضه، اگر هر دو دلالت قطعی باشه، خب قطعا تعارض مرکزش سند خواهد بود. وقتی دلالتها قطعی است تعارض میاد رو ناحیه سند، که یا این صادر نشده یا اون صادر نشده، یا مثلا این تقیه است یا اون تقیه است. اما اگر هم سند و هم دلالت ظنی بود، که نوع موارد این حالته که روایات ما خبر واحدند، سندن ظنی هستند، ظهور هم دارند، دلالتن هم ظنی هستند، اینجا چه وضعیتی داریم؟ اینجا آقای صدر یک تعبیری دارند که قد یقال، یعنی بعض وقت گفته می شود، نمیدونم واقعا کسی از بزرگان گفتن یا مثلا یک احتماله یا کسی مثلا سر درس گفته، گفته می شود که در این فرض لازم نیست که تعارض به دلیل حجیت سند سرایت بکنه، چون در این تا فرض هر دو دلیل احتمال مطابقت با واقع رو دارند، چون هر دو احتمال مطابقت با واقع رو دارند بنابراین لازم نیست که این به در واقع سند سرایت بکنه. بعد یک جمله ای حالا از قول اون کسی که این رو گفته است ایشون مطرح میکنه که این گونه موارد که بحث ماست، که در واقع در حوزه احکامه، امارات در حوزه احکامه، نباید این رو قیاس بکنیم به موارد اماره در حوزه موضوعات خارجی، که اماره در حوزه موضوعات خارجی وضعیتش فرق میکنه. مثلا فرض کنید یه اماره آمده میگه زید عادله، اماره دیگری میگه زید عادل نیست. و ما میدونیم خارجن که بالاخره زید یا عادل هست یا نیست، نمیتونه هم عادل باشه هم نباشه. خب اینجا ما چون علم به کذب احد هما داریم، در واقع سرایت میکنه تعارض به ناحیه سند، که حتما یکی از این دوتا مطابقه با واقع نیست. در حالی که در امارات بر احکام چنین وضعیتی نیست. البته عرض کردم من نمیدونم واقعا این مطلبی که ایشون اینجا گفته قائلش کیه، قول وجود داره یا فقط یه احتماله، یا مثلا کسی از شاگردان ایشون گفته ایشون به این تعبیر قد یقال گفته. ولی اینجا یک نکته ای رو عرض کنم که این بحث، حالا مقصودش از اون زیل چه بوده که این با اماره در موضوعات فرق داره، چون در اونجا ما علم اجمالی به کذب احده ما پیدا میکنی، این بحث در امارات در احکام هم هست. من قبلا عرض کردم همونطوری که امارات در ناحیه موضوعات خارجی، قبلا مثال زدم به این که مثلا بگه این آب یک منه، اون روایت دیگه بگه این آب دو منه، همونطوری که در امارات بر موضوعات خارجی اشاره هست به یک موضوع خارجی، در امارات بر احکام هم اشاره هست به یک حکم در لوح واقع و نفس الامر. بنابراین همونطوری که در ناحیه مثلا موضوعات خارجی اجتماع نقیزه این محاله، و اگر نقیزه این رو بگوید ما یقین داریم به کذب احده ما، در ناحیه احکام هم اگر نقیزه این رو بگه ما یقین به کذب احده ما داریم. بگه مثلا نماز جمعه واجب است، نماز جمعه واجب نیست، این یکیش دروغه، نمیتونه نماز جمعه هم واجب باشه هم واجب نباشه، این مثل اون میمونه، هیچ فرقی نمیکنه به لحاظ این جهت، فرقی نداره. حالا مقصود این تعبیر دقیقا چی بوده من نمیدونم. ولی نکته ای که در ادامه این بحث آیه صدر مطرح میکنه یک بحث بسیار کلیدی و مهمه که من تو بحث الجمع مهما امکن عرض کردم در ادامه بحث مبانی بحث خواهیم گفت، این نکته ایست که الان اینجا میخواییم وارد شیم. یک سوال بسیار مهمی رو آیه صدر اینجا به مناسبت این بحث مطرح میکنه که در جایی که سند حجت میشه، مثلا خبر واحد حجت است، چه چیز حجت میشه؟ خب این رو دقت کنید، سه تا فرض رو ایشون مطرح میکنه. فرض اول اینه که وقتی شارع مثلا میگوید خبر واحد حجت است، یعنی وقتی یک شخص مورد اعتمادی ثقه‌ای برای شما خبر آورد، به مفاد و محتوای این خبر اخذ کنید، یعنی در واقع حجیت سند و حجیت دلالت با هم دیگه و در هم تنیده مطرح میشه. من شارع میگه وقتی مثلا زیدی که ثقه هست به شما میگه این عمل واجبه، شما بنا رو بذارید بر وجوب، چون به تعبیر ایشون حجیت سند و روایت به یک و دلالت به یک جعله، به جعل واحد سند و دلالت حجت میشه و در نتیجه بین حجیت سند و دلالت ترابط پیدا میشه، به همدیگه چسبیدن. دو تا حجیت جداگانه نیستن، یکی حجیت سند باشه یکی حجیت دلالت باشه، که خود آقای صدر این رو تقویت میکنه. ایشون میگه معنای حجیت سند همینه که سند و دلالت با هم به جعل واحد حجتن. یعنی وقتی شارع میگوید خبر واحد حجته، خبر واحد ثقه حجته، یعنی شما به مفاد و محتوای این خبر عمل کن که هم حجیت سند رو که صادر شده و هم حجیت دلالت رو با هم به یک جعل داره جعل میکنه. احتمال دومی که ایشون مطرح میکنه اینه که اینا دوتا جعل مستقلن، خبر واحد مثلا ادله حجیت خبر واحد فقط ناحیه صدور رو حجت میکنه، بعد مثلا در ناحیه دلالت ادله حجیت ظهور اون رو حجت میکنه. مثلا جعل حجیت سند از جعل حجیت دلالت جداست، دو تا بحث جداگانه است. این احتمال دوم. احتمال سوم این که حجیت سند مستقل جعل میشه اما مشروط به شرط این که دلالت حجت باشه. یعنی شارع میگوید این خبر حجته، این حجیت سند به معناش اینه، یعنی اگر این خبر مفادی داره که اون مفاد حجته، اون دلالت حجته، شما به این سند، به این روایت، به فرض صدور نگاه کن، بنا رو بگذار بر این که صادر شد. اما اگر این خبر هیچ مفاد قابل احتجاجی نداره، مفادی که حجت باشه نداره، اونجا سند هم حجیتی نداره. توجه دارید فرق فرض اول با سوم در اینه، در فرض اول اینه که حجیت سند و دلالت به یک جعله، مثلا در هم تنیده است، شارع این بسته رو با همدیگه حجت میکنه، یعنی بنا رو بذار بر این که صادر شده و بهش عمل کن، اینا همه رو با هم. در فرض سوم حجیت سند و حجیت دلالت دو امر جداست اما مرتبط به همه. حجیت سند به شرط حجیت دلالت. در اون فرض دوم که میان این دوتاست، اینا دوتاست حجت جداگانه هستن مستقل، نه به یک جعل مثل فرض اول، نه مشروط به شرط یک دیگر مثل فرض سوم، دوتا جعل مستقل. خب اگر فرض اول باشه، یعنی حجیت سند و دلالت به یک جعل جعل شده، الان ما فرض کردیم که هم سند زن نیست هم دلالت، که عرض کردم موارد متعارف تعارض همینه، تعارض خبر واحده سند زن نیست و ظهور دلالت هم زن نیست. خب در این صورت تعارض در ناحیه دلالت قطعا سرایت میکنه به تعارض در ناحیه سند، چون اصلا فرض کردیم که دلالت و سند با همدیگه به یک جعل حجت شدن، اصلا دو چیز جداگانه نیستن. وقتی تعارض در ناحیه دلالته این به سند سرایت میکنه، چون اصلا این دوتا با همدیگه جعل شدن.
تعارض
بله اصلا همه بحث هم این اصلا تعریف تعارض اینه. تازه بعد از چند ماه شما اینو میگی، خب تعریف تعارض اینه. ما کار نداریم، اونا تعارض پیدا میکنن، ما که اصلا کاری نداریم، حال خودشون با هم تعارض دارن. ببینید اصلا بحث تعارض مثل که هنوز موضوعش روشن نشده. ببینید بحث تعارض اینه که دو تا دلالت با هم دیگه تنافی دارن. اول کار دعوا بین دو تا دلالت. اگر این دو تا دلالت وقتی رفتن پیش عقلا با هم دیگه آشتی کردن، میشه جمع عرفی، اصلا نوبت به بحث تعارض مستقر نمیرسه دیگه، به طلاق و طلاق چشی و اینا کاری نداره. وقتی بحث تعارض مستقره که این دوتا دلالت با همدیگه آشتی نمی کنن، هر چقدر هم عقلا ریش سفیدی می کنند و بزرگان قوم میان وسط، این دوتا دلالت با همدیگه جمع نمیشن. حالا سوال اینه که وقتی این دوتا دلالت با همدیگه تعارض و تنافی پیدا می کنن، آیا تعارض و تنافی اونها سرایت می کنه به سندشون یا نه؟ خب اگر سند قطعی باشه معلومه که سرایت نمی کنه. سوال اینه که اگر سند ظنی باش، اگر اینا خود دلالت ها قطعی باشه که اصلا از ابتدا تنافی می افته روی سند ها، اصلا این تنافی توی سطح دلالت باقی نمی مونه وقتی دلالت ها قطعیه. ولی اگر هم سند هم دلالت ظنیه، سوال حالا اینه که دلالت ها با هم تنافی دارن، اینو ما میدونیم. سند و دلالت هم ظنیه که عرض کردم این حالت متعارف تعارضه، بیشترین موارد تعارض اینجاست. سند و دلالت هر دو ظنی است. خب تعارض تنافی دلالت ها این اولا، نه تنافی سند ها این. که حالا که این دو تا دلالت با هم تنافی دارن، آیا سرایت به سند میکنه؟ یه قیلی آقای سعد میگه گفته است که نخیر سرایت نمیکنه. آقای سعد میگه اینجوری نیست که همینطوری از اون گوشه بلنشی بگی نخیر سرایت نمیکنه. شما باید بیای مبانی تو حجیت سند روشن کنی که آیا حجیت سند و حجیت دلالت جدای از همه؟ اگه جدای از همه سرایت نمی کنه. یا به هم پیوستن حجیت سند و حجیت دلالت اصلا به یک جعل انجام میشه، یا حجیت سند مشروط به حجیت دلالته، اون موقع وضعیت فرق میکنه. الان در واقع سؤال های صد همینه که این تنافی بین دو دلالت که معیار تعارضه، آیا در مواردی که دلالت ها ظنیست و سند ها هم ظنیست به سند سرایت میکنه؟ میگه اگر گفتیم که سند و دلالت به یک جعل حجتند، که خود ایشون خیلی اصرار داره این صحیحه، میگه خب معلومه که سرایت میکنه، اصلا شارع این بسته رو با هم حجت کرده، نمیتونه تنافی در ناحیه دلالت باقی بماند و در مرحله سند سرایت نکنه، چون اصلا حجیت سند و حجیت دلالت به یک جعل صورت گرفت. بنابراین ایشون میگه تو فرض اول که واضحه که وقتی ما فرض کنیم حجیت سند و حجیت دلالت به یک جعله و دو تا دلالت با یک دیگر تنافی دارن، قطعا دو تا سند هم با هم تنافی پیدا میکنه. نقطه مقابلش اون فرض دومه که اگر حجیت سند از حجیت دلالت کاملا جداست، مثلا ربطی به هم نداره، دو تا مسئله جدا جداست، در این صورت تنافی در ناحیه دلالت ضرورتاً به تنافی در ناحیه سند سرایت نمی کنه، اصلا سرایت نمی کنه. که اینجاست که یکی از اون بحثایی که تو جمع الجمع ما امکن اولا من الطرف گفتیم که من اونجا گفتم مبناشو بعدن خواهیم گفت، اینجا ایشون بهش اشاره میکنه. میگه خب اگر اینطوری فرض کنیم، یعنی دلالت و سند از هم جداست، حجیتشون دلالت ها با هم تنافی داره، سند ها با هم تنافی که نداره و تنافی بین دو دلالت در این فصل ضرورتا سرایت به تنافی بین دو سند نمی کنه. خب اگر این دو سند بتواند در ناحیه دلالت یه معنایی پیدا بکنه که اون معنا با هر دوتای اینها سازگار باشه، اون معنا رو حجت میکنه. بعدیشون یکی از اون مثالایی که اونجا مطرح شد و میزنه، میگه شما فرض کنید یه دلیل اومده ظاهر در وجوبه، اما احتمال استحباب هم درش هست، مثل این که مثلا اغتسل للجمعه، برای روز جمعه غسل کن، این ظاهر در وجوبه، احتمال استحباب هم داره، امر ظاهر در وجوبه، احتمال استحباب هم داره. خب اگر تعارضی در کار نباشه که خب ما به ظاهرش عکس میکنیم، میگیم اصلا غسل جمعه واجبه، که حالا به صورت خاص روایاتی که در غسل جمعه داری تقریبا همشون ظهور در وجوب دارن، اصلا یه دونه روایتی که غیر از این باشه من خاطرم نیست، که اگه تعارض نیست حمل میکنیم بر وجوب، میگیم غسل جمعه واجبه. اگر معارض پیدا کرد، ما میایم میگیم خب چون این ظهور در وجوب داره و محتمل استحبابه، جامع بین وجوب و استحباب رو میتونه ثابت کنه، حالا وجوبش با تنافی و تعارض مواجه شد. این یک دلیل. حالا فرض کردیم یک دلیل دیگه است که معارض اینه، اون دلیل معارض فرض کنید ظاهر در اباحه است، اما احتمال استحباب هم در اون دلیل وجود داره. خب اگر اون دلیل هم معارض نداشت ما حمل میکردیم بر اباحه، حالا که معارض داره بر جامع بین اباحه و استحباب حمل میکنیم. حالا دقت کنید این روایت بر جامع وجوب و استحباب، اون روایت بر جامع استحباب و اباحه، در نتیجه اینا در کجا با هم مشترک میشن؟ استحباب. اون وقت نتیجه این میشه که پس وقتی این دو روایت رو کنار هم میذاریم میگیم مثلا غسل جمعه مستحب. ایشون میگه این وقتی معنادار میشه که شما بپذیرید تنافی در ناحیه دلالت سرایت به تنافی و تعارض در ناحیه سند نمی کنه، مگر یه طوری باشه که اصلا دیگه چیزی واسه دلالت باقی نمونه که بخواد سند اون رو نگه داره. ولی مادامی که بالاخره یک معنای قابل اخذی هست در ناحیه دلالت، سند همچنان به حال خودش میمونه که این سند، این روایت صادر شده و میخواسته این معنا رو بگه. ایشون میگه ما بعضی جاها اینو خودمون پذیرفتیم. کجا؟ میگه ما اینو تو داستان رتل پذیرفتیم، گفتیم اگه یه روایت بگه 600 رتل، یک روایت بگه 1200 رتل، ما اونجا حملش میکنیم بر 600 تا رو بر رتل مکی، 1200 تا رو بر رتل عراقی. میگه اما اونی که ما پذیرفتیم در اون جایی بود که هر یک از دو دلیل فی حد نفسه مجمل بود، یعنی اگرم معارض نداشت 600 رتل معلوم نیست رتل عراقیه یا رتل مکی، معارض هم نداشت معلوم نبود. 1200 رتل معارض هم نداشت معلوم نبود. 1200 رتل عراقیه یا 1200 رتل مکی، ظهوری نداره، مجمله. تعارض هم نبود، اینا مجمل بودن. ایشون میگه اونجا ما اینو گفتیم، اما اونجایی که هر کدام از دو دلیل ظهور داشته باشن ما چنین چیزی رو نمیگیم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما مبنامون اینه که حجیت سند و حجیت دلالت ارتباطیه. بنابراین اگر دو تا ظهور دارن و اون دو تا ظهور با هم تنافی داره، یکی میگه وجوب یکی میگه اباحه، این تنافی در ناحیه ظهور سرایت میکنه به سند. اما اگر دو تای ظهور ندارن هر دو مجملن، اصلا تنافی در ناحیه دلالت نیست که سرایت بخواد بکنه در ناحیه ظهور، در ناحیه سند، چون اصلا ظهوری ندارن اینا. اینا ظهوری ندارن، ایشون میفرما تا بخواد حجیت ظهور این با حجیت ظهور اون منافات پیدا کن، اینا مجمل اونم مجمل. میگه ما اینجا اینو پذیرفتیم. فوش به نظر میرسه که آقای صدر، حالا نمیدونم چه تعبیری مثلا من عرض کنم، مثلا اشتباه بگم یا مثلا چه، بالاخره این تعبیر دقیق نیست، بیشتر حالا شبیه نوعی مغالطه است. ایشون میگه 600 رتل مجمله، 1200 رتل مجمله، چون مجمله بنابراین ظهوری نداره، چون ظهوری نداره بنابراین تنافی بین دو تا ظهور نیست که رو مبنای من که حجیت سند و حجیت ظهور در هم تنیده است سرایت بکنه به حجیت سند. خب اگر اینا دو تا مجمل بودن مطلقا، این اصلا معلوم نبود این مقصود ازش چیه یا اون روایت مقصود ازش چیه، اصلا تنافی بین این دوتا پیدا نمیشد. تنافی بین این دوتا در ناحیه اجمالشون نی، در ناحیه ظهورشونه. این میگه 600، اون میگه 1200. این باعث تنافی میشه که این میگه 600 رتل، اون میگه 1200 رتل. خب این چطور میشه؟ یه چیز هم 600 رتل هم 1200 رتل، این نمیشه که. پس باید یک مشکلی باشه. بنابراین ما وقتی در واقع توی همچین مثالی تنافی رو احساس میکنیم، مثلا تنافی برای ما مطرح میشه، تعارض مطرح میشه، که ما به اون ظهورش توجه میکنیم نه به اون قسمت اجمالش. و الا اگر مثلا فرموده بود الکرر رتلون، اون یکی دیگه هم فرموده بود الکرر رتلون، معلوم نبود اون رتل عراقیه یا مکی، این رتل عراقیه یا مکی، هیچ تنافی با هم نداشتن، چون اونجا هر دوش مکی باشه هر دوش عراقی باشه. ولی اونجا نمیشه 600 رتل و 1200 رتل نمیشه هر دوش مکی باشه یا هر دوش عراقی باشه، تنافی به خاطر اینه. یعنی من میخوام بگم اگر آقای صدر معتقده که حجیت سند و حجیت دلالت در هم تنیده است و اگر معتقده که ظهور اگر تنافی پیدا کرد در این فرض سرایت میکنه به سند، حتی در 600 رتل و 1200 رتل هم باید همینو بگیم، همونی که بعضی دوستان اون روز میگفتن. چون این مبنا رو اون موقع ما مطرح نکرده بودیم، من نمیخواستم اونجا این بحث رو باز کنم. این اشکال وارده، اصلا معنا نداره این بحث که ایشون میکنه که حتما یه کاری باید بکنیم هر دوشون صادر شده باشن. چرا این کار بکنیم؟ یکیشون صادر اصلا نشد. اما آیه صد یه چیزی رو میدونه که این حرف رو اگه بزنه تو بازار فقه خریدار نداره، چون همه فقها ها به این روایت که میرسن میگن این رتل عراقی اون رتل مکی. مشکل آیه صدر اینه، به نظر من مشکل مبناییه. اصل این مبنایی که ایشون پذیرفته که حجیت سند و حجیت دلالت به جعل واحده، این غلطه. نظر صحیح همون نظر تقدیر دومه که حجیت سند از حجیت دلالت جداست. حالا روی این موضوع کمی فکر کنید، چون این بحث بحث خیلی خیلی کلیدیه تو بحث تعارض. من فردا باز یه مقداری توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.